بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1/15/97 صفحه 51
به مسئله نظر سغروی بود. اشکال این بود که آقا سلم نا و آمن نا که در باب نظر به خاطر خصوصیت مسئله نظر نمیتواند در واقع صلات صحیح متعلق و نظر باشه، اما متعلق و نظر نبودن صلات صحیح لأجل خصوصیت فی مسئله نظر غیر از اینه که بگیم تسمیه برای صلات صحیح نبوده. مسئله نظر حکم فقهی خاص فی موردهی در باب خودش. و دیروز درسی توضیح دادیم که مسئله تسمیه حتی قبل از مرحله انشاء حکمه، تا چه برسه به اجزا و شرایط. اشکال دوم آقای آخوند، اشکال دوم آقای آخوند، نه حتی مع تسلیم نظر نیست، خود نظر رو هم اشکالش رو برطرف میکنه. به چه توضیحی؟ به توضیحی که مربوطه به مسئله ماست. آخوند میگه تو مسئله ما، یادتون بیاد چیزی که پاتابلو جلسات قبلتر نوشتم، دیروز درسی هم نوشتم، ما در مرحله فعلیت که مرحله اجزا و شرایطه، خود اونجا چندین مرحله داریم. اجزا و شرایط خودش مراحل داره و انشاءالله در امر ثالثه، یعنی آخرین مسئله صحیح اهم، در مورد اجزا و شرایط مفصل صحبت میکنیم. تو مرحله اول میان مقدمات و ارکان رو اضافه میکنن، تو مرحله دوم میان واجبات رو اضافه میکنن، تو مرحله سوم میان شرایطی رو اضافه میکنن که مثلا مقدم بر عملن، مثل اذان، مثل اقامه، مثل چی. تو مقدمه چهارم گام بعدی میان شرایط متأخره مثل غسل و غسل مستحاض و اینها رو اضافه میکنن. بعد از اینها میان سراغ شرایط ثانویه. اینا همه شرایط اولیه بود. شرایط ثانویه مثل کجا؟ جایی که قدرت اولیه وجود نداره بر بعض اجزا. بعد خود قدرت یه مفهوم کشداریه بر بعض اجزا، بر معظم الاجزا، بر اصل عمل، بر شرایط خارجیه، بر شرایط داخلیه. اینا هر کدومش یه مرحله است. یعنی در واقع مثل یه کوزه سفالگریه که گام به گام این کوزه شکل میگیره تا مرحله آخرش که رنگش کنه بذارنش بپزه. این تو یک مرحله فعلیت به پایان نمیرسه. حالا مراد از صحت چیه اینجا؟ با این توضیحی که دادم امر ثالث خیلی مهمه که میخوایم همه اجزا و شرایط لیست کنیم. ما باید معلوم کنیم کدوم یکی از اجزا و شرایط داخل بحثن و کدوم یکی داخل بحث نیستن. این باید معلوم بشه. معلوم بشه کار خرابه. آخون میگه حالا نظر کدوم مرحله از این اجزا و شرایطه؟ نظر خودش حکم مستقل نیست. نظر نه جزء احکام ثانویه است. ما باید جای احکام ثانویه رو معلوم کنیم. ممکنه لقائل ان یقول که بحث ما شامل همه اجزا و شرایط مرحله فعلیت میشه معدای احکام ثانویه، یعنی همه آنهایی که اجزا و شرایط برای صلات به ماهیه صلاتو ثمرش کجا در میاد عزیزان؟ اگه گفتیم مثلا فلان چیز جز است برای صلات یا شرط است برای صلات، اما به ماهیه مورد للعجز، این هم جز احکام ثانویه ما میشه، مثل قاطبه اجزاء و شرایط ثانوی مثل جبیره و اینها، اونا به ماهو و ضررون و به ماهو و حرجون و ایطوری هم دیگه. سلام علیکم، بفرمایید. مستحضر شدید آقا؟ پس آخون میگه اینا حواستون بدید. حالا ما کدوم صحت محل نزاعمونه؟ اینو باید معلوم کنیم. ما صحت لولای احکام ثانوی محل بحثمونه. درجاتشو معلوم کنید. بخونیم و من هنا انقدح، آشکار شد که ان حصول الحنسه انما یکون، و این حصول لاجل صحت لولا تعلق النص. آقا اون صلات متعلق و نه صلات صحیح است، اما صحیحه ما عدن نص، صحیحه به عنوان اولی نه صحیحه به عنوان ثانوی. این میاد موضوع حکم قرار میگیره، درست شد؟ بله. نعم لو فرض تعلق الامر به ترک صلات المطلوبه بالفعل. بالفعل یعنی چی؟ یعنی صلات صحیحه نهایی. صحیحه نهایی یعنی با تمام احکام ثانویش. بعد لکان منع حصول الحنسه به فعل صلات به مکان منعه، اشکال شما وارد اون موقع دیگه، اون موقع صلات صحیحه به تمام اجزا و شرایط ما نمیتونید تو حمام ایجاد بکنی. دقت کردید آقا؟ خیلی خوب. حالا من به جای اینکه این بقیه امورون رو بخونم، چون الان در مورد اجزا و شرایط صحبت کردیم، اول از ثالث رو میخونم بعد میایم مسبباتو معاملات، چون معاملات ربطی به این قصه نداره. آخوند از ثالث رو تو خاتمه آورده، شأن نزولش رو بگم، آخوند از ثالث رو تو خاتمه آورده، تو جدا کرده از اصل بحث مسئله را. اما قبلا هم که اصلا بحث این چنینی نبوده، اما از بعد از آخوند همه متوجه شدن یه از ثالث باید بیا تو ضمن مقدمات خود بحث قرار بگیره. چرا؟ توضیح و ذلک. سلام علیکم. توضیح و ذلک، الان که ما با این توضیح متوجه شدیم که ان اول کلام کل کلام، بر اساس توضیحاتی که جلسه پیش مرحله فعلیت و درجاتش رو گفتم، ما دارم توضیح میدم. و الان که ما متوجه شدیم با این توضیحات مفصل که خدمت با سعادت شما عارضم، تو مرحله اجزاء و شرایط که ما وارد میشیم، خود اجزاء و شرایط علا انهاین که هر کدوم از اینا هم یه درجه ای از جعل رو داره. خب با توجه به این توضیح، یعنی در واقع ما میگیم که آقا تو مرحله انشاء حکم اصل از صلات و واجبتون گفته میشه، تو مرحله فعلیت که قرار میگیریم اینجا تازه اجزا و شرایط میخواد گفته بشه، تو مرحله اولش مثلا ارکان گفته میشه. اینا بستگی به دلیل داره، ما داریم فرضی میگیم. بعد بابا تو ادله ببین دلیله میگه این جاش کجاست، ثبوتش رو داریم درست میکنیم، اثباتش تابع زبان شناسیه، یعنی استظهار از دلیل. و اینجاست که باب الفاظ دوباره به کار میاد، یعنی بحث زبان، بحث دلالیه نه بحث سندی. روایت هایی که اینا را جزء و شرط میدونن معتبره، کسی تو دعوا تو اصل اعتبارشون دعوا نداره، تو استظهار از دلیل ما دعوا داریم. ممکنه یه مرحله ارکان رو اضافه کنه، یه مرحله شرایط رو اضافه کنه. خود شرایط دستبندی دارن، شرایط دسته یک مثل مثلا استقبال و مثل اینها، دسته دوم، دسته سوم دوباره شرایطه، اما شرایطی مثل مثلا غسل لیلی زن مستحاض مثلا، دسته چهارم دوباره شرایطی ممکنه باشن، اما شرایطی که در مرحله عجز از شرایط اولی اضافه میشن، یا ممکنه اجزایی باشن که در مرحله عجز از اونها اضافه میشن. یعنی از اینجا ما وارد فضای مسئله قدرت میشیم. خود قدرت دوباره ممکنه درجاتی داشته باشه، اجزا و شرایطی که تو مرحله عجز اضافه میشن. حالا بعد از اینها سراغ عناوین ثانوی ممکنه بیان، عناوین ثانوی مثل حرج و مثل ضرر و مثل نظری که الان گفتیم و اینا میشن درجات. با توجه به این توضیح خیلی هم متوجه شدن آقا پس انما الکلام کل الکلام تحقیق المقام، این که معلوم کنیم که کدام اجزا محل بحث است.
جان
تعریفتون
از فعلیت چی؟
جانم همون توضیحی که ابتدا چندین جلسه پیش گفتم، اجمالا تحقیقش نکردم تا برسیم به خدمتتون عرض کنم.
فعلیت آخوند،
فعلیت آخوند که خودش دوباره دو پله داره، تازه من دارم با یه فعلیت توضیحش میدم
که به اساس اجر اراده
به انجام فعل میرسه. آخوند تازه
بالا اون مرحله اراده مولا مثلا مؤثره اونجا.
بله دقت کنید، این که داره آخون میگه و میگیمش ان شاء الله یواش یواش تکمیلش میکنیم، این برگرفته از حرفای همه اصولیین و فقها، نه حرف آخون. آخون نمیخواد بگه من دارم ابداع میکنم اینو، ابداع آخون یه تیکه اضافه که بعدن میگیمش. اما آخون میگه بابا یادتون میاد قبلا یه توضیح مفصلی سر ایده دادم، نمیدونم تشریف داشتید یا نه، گفتم که آخون میگه که آقا یعنی همه شیخ هم این رو تو رسائل گفته، حالا ما مدعی شیخ تو عبارتاش هست، شیخ هم میگه که آقا یادتون میگفتیم که آقا آتو زکات، میگفتیم آتو زکات خطاب تشریعیه،
عقلی مستقبل اطلاقش نمیتونه استفاده کنیم. گفتیم اطلاق چی؟ گفت اطلاق اجزا و شرایطش رو نمیتونیم، همون جعل و حکمه، تشریعه. آخر میگه اینا یعنی چی تشریعه؟ اینا ناظر به انشاء. بعد اینا همونه که میگفتیم آقا خب آت و زکات با چی شرایطی؟ میگو نمیگمشون براتون. آیه مکیه، تو مدینه زکات تکلیفش به فعلیت رسیده. بعد تا زمان زکات تو مدینه نرسیده، شارع مقدس اجزا و شرایط و احکام زکات بیان نمیکنه. بعدش هم میگیم چرا بیان نکردیم؟ میگه تأخیر بر از وقت حاجت قوی، الان که وقت حاجت نیست. میگه این ادبیات و مطالب میذارن کنار هم، اینا ریز اجزاء این پازلن. خب بعد ازش آخون نتیجه میگیره، میگه اینا یعنی اینا در یه مرحله دیگه ای دخیلن به نام فعلیت، به نام ابلاغ الحکم. تو مرحله ابلاغ الحکم که میرسیم، شارع باید ابلاغ کنه، ابلاغ که بریم عمل کنیم، ابلاغ مقام عمل، اونجا اجزا و شرایط باید بگیم، اونجا که تأخیر بر از وقت حاجت قویه. این اجمالش فعلا، اینو قبلا هم یه با همین زبون گفته بودم، هی یواش یواش جلو تمرین تکمیلش میکنیم. شواهدی از عبارات فقها، استدلالای فقهی، روایاتی که دال بر این شواهدن، ها اینا نشون دهنده است. یعنی اگه این سیستمش سیستمی باشه که همه روایاتو کنار هم قرار میده بدون ضرر رسوندن یکی به دیگری، همه با هم جمع میشن، معلوم میشه فرهنگ نگاه روایات ما این نگاه بوده، این میشه تحلیل ما. مستحضر شدید؟ جای اصلیش هم توی اشتراک احکام بین عالم و جاهل، یعنی با اول قطع انشاءالله. الان حالا دوباره برگردیم خواهیم ببینیم کدومی که از اجزا و شرایط محل نزاع هست. این میشه اصل سوال. آقا متوجه شدید فلسفه ی امر ثالث چیه؟ سیدنا دیر آمدید ثالث رو مقدم کردن بر معاملات، چون بحث قبلی که داشتیم انجام میدیم در مورد عبادات به اجزا و شرایط رسیدیم، مفصل در موردشون صحبت کردیم، این تکمیل اوه. معاملات فضامون رو عوض میکنه، برای همین مقدمش کردن. خب یه اصل فلسفه نگاه ماست به اجزا و شرایط، پس باید معلومش کنیم، باید معلوم کنیم کدوم ها محل نزاع هستن، کدوم ها محل نزاع نیستن. با توجه به این توضیح، این خانش امروزی من از این بحث، این خانش نشون میده امر ثالث باید جز مقدمات بحث باشه. چرا؟ بحث جلسه قبل، اگر قرار باشه که تو محل بحث همه اجزا و شرایط دخیل، این دو حالت داری دیگه، یا میگی که همه اجزا دخیل هستن، یا میگی لا دخیل در چی؟ در تسمیه. یادتون نره نظام کجا بود؟ قبل از انشاء وضع لفظ صلات که این جزء مقدمات انشاء ما. درسته آقا؟ خب اگر گفتیم همه اجزا دخیل نیستن یعنی چی؟ تصور کنیم لوازمشو، نمیخوام تصدیق کنیم، اگه گفتیم همه اجزا دخیل هستن یعنی چی؟ نیستن یعنی چی؟ من میگم نیستن شو بگید یعنی چی؟ یعنی اصلا اوتوماتیک دعوای ما تو فاسده، یعنی تسمیه به صحت و فساد داخل در موضوع بحث دیروزم. تعقل کردی چی گفتم؟ اگه کسی قائل شد همه اجزا داخل بحث نیستن، یعنی عملا هیچ وقت تام الاجزا نشد، معنای یوجب سقوط العادت و القضا نداره، پس موضوع بس اصلا نمیتونه صحیح هم باشه، چون صحت به این معناش اصلا نمیتونه تو بحث شرکت. نمیدونیم سؤاله، بقیه هونا سؤاله، رسیدیم به مرز علم، باید بحث رو عوض کنیم. مثلا این کاری که امام انجام داده، این که الان رفتم با تو فهمیدید؟ این که میگم کفای مبدعه، ببین کفایه کسی درست ببینه. خب اما اگر همین گفتم، اگر کسی گفت آقا من میام، حالا چرا اینو گفته نمیدونم، فقط اگرشو دارم میام، اگر کسی گفت همه اجزا نمیتونن محل بحث باشن، خب اگر، حالا اگر نمیدونم، میگم اگر مثلا جامعه اجازه نداده همه محل بحث باشن، مثلا ادله شرعی مساعده ای نبودن که همه محل بحث باشن، اگر
هزار تا.
حالا مثلا نگفتید لفظ سبت دار مدار ارکانه اون وقت یعنی همه اجزا داخل نیستن؟
همه نیستن دیگه، خود به خود.
خب ما اینجوری بحث کردیم که اینایی که میان سنگی رو به ارکان میگیرن جامعشون رو به ارکان میگیرن.
اگر، من نگفتم فقط جامعه، دارم میگم اگر، هزار تا احتمال داره، یکیشو الان خوندیم که جامعه، ممکن 10 تا دیگه شو تو درس خارج بخونیم. اینجا آغازی ها حرف داره، نائینی حرف داره، بعضش منجر به همین میشه.
یا امیان مثلا جامعه ارکان گرفتن بعد هیچون هم همچرفی نزدن که خب نه اصلا.
خب نمیتونه، خب داریم میگیم لوازم منطقیش اینه، باید تحقیق بشه. یعنی اثر بحث اجزا و شرائط، ببینید این چرا عروض اول مدن گفتن سیعه هم بیفایده است، سیعه فقط بخواد اطلاق درست کنه، سیعه هم نمیدونم چی چیه. بعد یک سوال مدن گفتن بابا اصلا سیعه هم کل اصوله، چرا؟ بابا خب ما که علم اصول، نوکر علم اصول نیستیم، خب ما نوکر ادله ایم، اما نه بخش زیادی از ادله شرعی. مثلا تو عبادات 70 80 درصد 90 درصد فقه ما همین بحث اجزا و شرائط. شما برید کتاب الصلاة چقدرش در مورد اجزا و شرائط، چقدرش در مورد همش اجزا و شرائط، اجزا اولی اجزا ثانوی اندل عز اندل چی، همش اجزا و شرائط، درست شد؟ خب حالا که همه بحث رو اجزا و شرائطه، این اجزا و شرائط چه نوع دخالتی تو صلات داره؟ و چون اتفاقا اصول باب الفاظ زبان شناسیه، ما میخوایم مسمای صلات رو معلوم کنیم که در اطلاق تمسک کنیم بهش. دائره این موضوع حکم به دائره سعش و احاطش نسبت به اجزاء و شرائطه. ببین بحث ما علاوه فنی اون موقع اجزاء و شرائط چه دخالتی تو اصل بحث پیدا میکنه، این دیگه خاتمه نیست. شما اصول فقه خوندید اصلا حواستون حس نمیکنید که بحث صحیح اهم ارتباطی با این بحث های اجزا و شرائط و این ثمرات این چنینی داره، فقط در حد اطلاق. الان داریم میبینیم خیلی ارتباطش وسیقه، اثرگذار رو کل بحث اجزا و شرائط تو کل فقه عبادات. حالا اینجا اگر کسی به هر نحوی گفت آقا تو مسمای صلات اجزا و شرائط همشون عکس نمیتونن بشن به هر دلیلی، این لازمش قول به اعم نیست، لازمش باطل شدن موضوع بحثه، نه قول به اعم فقط.
چرا؟
به خاطر اینکه طرف مقابل اصلا تعقل نمیشه، داری میگی تو تحریر محل نزاع جزء مقدماته، یه بار میگی من قبول ندارم، یه بار میگی اصلا نمیشه وجود داشته باشه. اگر کسی گفت نمیشه همه اجزا و شرائط توی موضوع صلات، موضوع لای صلات یا مسمای صلات، نه که من قبول ندارم، نمیشود باشه، مثل دو تا پنج تاست، اون موقع دیگه باب ما عنوانش باید کن فیکون بشه. یه بار میگه میشه باشه من قبول ندارم، کما که میگه میشه باشه ای میشه باشه او، مثل جامعه بود میگفتیم اگه کسی جامعه نرسه نمیتونه قول به اعم. دقت کردید؟ حالا میدونید پارادوکس بعدی کجاست؟ پارادوکس بعدی کجاست؟ یه طرف یکی کسی قائل بشه جامعه فقط برای صحیحه نه برای عام، اصلا برای عام نمیتونم جامعه داشته باشم. یه طرف بگه خیلی از اجزا و شرائط داخل مسما نیستن، این دوتا میشن متناقض. مفهوم شد دوباره؟ تعقل کنید. یه کسی گفت جامعه من برای عام امکان نداره، یعنی اصلا هیچ تصویر را صحیح تمام نداری. بعد ای طرف اگر اومد گفت بعضی از اجزا و شرائط داخل مسما نیستن، یعنی اون مسمای من هیچ وقت یوجب سقوط العادت و القضا نیست، یعنی همیشه چیه؟ مسمای به تنهایی فاسده. این چه پارادوکسی میشه؟ خب حالا کی حرف رو زد؟ بفرمایید.
این که میگید که همه اجزا ندونه،
من میخوام جلوتر برم. روش ببین، رو چیزی که میگم اگر الان زوم نکنی، شما میگید اگر،
نه تصور بیت همه اجزا اگه نتونه داخل باشه کلا موضوع بس کنه. من میتونم این تصور کنم که اگر
نه نه دوباره کامل کن،
پس قول به صحیح نداره،
یه دقیقه کامل تر نه این جمله رو کامل کن. همه اجزا نمیتواند باشد یا من قبول ندارم،
نمیتواند
نمیتواند، یعنی امکانش رو زیر سوال ببرید. آفرین آفرین. خدا رو میگم به خاطر این که و یه بار تو میگی یه مد میگی دو طرفش امکان عقلی داره، من تبادرم اینه، میشه دو قول در مسئله.
پس باید بگیم لازمش میشه قول برمی
نه جمله رو دقت کن دوباره، یه بار میگی دو تا قول امکان عقلی داره، من تبادرم اینه، من اثباتن میگم نه ثبوتن، یه بار میگم این قول اصلا ثبوتن امکان نداره. ثبوتن امکان نداره یعنی چیز فاسد تو موضوع بحث آوردین کردیمش که خود مثل که یکی از اقوال مثل که بگیم آقا ما خدمت رو عرض کنم مسئله دو طرف احتمال داره، اما یه طرفش اصلا امتراش یه طرفش اجتماع نقیزه پیش میاره. سمره عملی نمیگن قول دیگه، نباید بهش بگیم قول، دو حرف نیستن اینا، یعنی یک چیزی رو ببینید وقتی میگیم دو قول یعنی دو طرف ملاک مسئله رو داره، درست شد؟ اما ادله برای هست ادله برای هست، بله ته کار بالاخره یکی درسته، اما دوتا قابلیت بحثو داره. اما وقتی گفتیم یکیش اصلا مستلزم اجتماع نقیزه اینه، خب دیگه الفساده، یعنی در واقع روز اول که داشتیم عنوان بحثو میذاشتیم یه چیزی که اجنبی و فاسد و اجتماع نقیزه این درست میکرد آوردیم تو مسئله، لازمش دوتا قول شد تو مسئله، ولی اگه اون باشه دو قول وجود نداره. دقت کردی چی شد؟ خب حالا یه نکته اضافه کن، کی حرفو زد؟ حالا میخوام اگر رو جلو من چرا صفر میگیرم میگم اگر رو تعقل کنی، خب منطقی فکر کنی، حالا اگر به هر دلیل، اما اگر حالا گام دو کی اگر رو گفت؟ کنم اول بحث این 3-4 دقیقه دیر تشفه بردی، همون آخوند گفتش کجا تو همون و من هنا ینقده قبل ما مسببات همون آه گفت صحت به تمام اجزا و شرایط ما نداریم تو محل بس، گفت نعم اگه داشته باشیم اشکالتون وارد، اما نداریم، این اقلش دیدی؟ برای میگم اگر خیلی بابش واسعه، حالا میخوام تحقیقش کنیم، تازه خودش موضوع یه بحثیه. تمام شد؟ خواستم سهولت انکار بشکه ها؟ حالا یه پله برم جلوتر عزیزان، حالا یه پله برم جلوتر. آی آخوند بچه ها حواسا با من باشه، الان معلوم شد یه امر ثالث چقدر مهمه، تنقیح اجزا و شرایط و آنکه اون کدوم جزء و شد دخیله در محل نزاعی خیلی مهمه. آی آخوند این که امر ثالث رو اوورده لو حزن و قسطن من السما، و این که تو آخر امر ثالث به این سوال من هم پرداخته و جوابش داده، باز لهو قسطن و حزن من السمت، که خیلی اصلا این کار انجام نداده، و همین تحقیق رو امر ثالثه که ما رو ممکنه منتهی کنه، ممکنه منتهی کنه به نظر امام که اصلا موضوع بس غلطه. تمام؟ اما نکته سوم آخوند شأن نزول ورودش تو امر ثالث این نیست، به خاطر یه مسئله دیگه ای واردش میشه، اما به این مسئله میرسه. حالا من چرا این مسئله رو بولد کردم؟ چون از جلسات قبل رو اجزا و شرایط با هم کار کرده بودیم، میخواستم فلسفه اصلی مسئله دستتون بیاد، نفسگاه اصلی مسئله، گریزگاه اصلی مسئله، اونجایی که میشه بزنه کل سیستمو به هم بریزه دستتون بیاد. اما حالا میخواه با شأن نزول آخوند برم تو امر ثالث. آخوند تو شأن نزول امر ثالث اینطوری وارد میشه. ببین من الان با زبون مراتب و حکم خوندمش و گفتمش، درست شد؟ اما قبلا بهتون گفته بودم یواش یواش که هی جلو بریم مراتب و حکم بیشتر میشناسیم. اما آیا آخوند با این شأن نزول وارد امر ثالث میشه؟ آخوند میگه که مقدمات عمل یا جزءن یا شرطن، درسته؟ اینو بلدین دیگه چون که دعوا نداریم. جز چی بود؟ هم قید هم تقید داخل در عمل. شرط چی بود؟ قید خارج تقید داخل. مفهوم اینا که دارم میگم یا توضیح نیاز داره؟ مشکل که نداریم. خب آخون میگه حالا این تقسیمی که همه اصولی قبلا براش گفتن اینو من توضیح نمیدم، اینو ما تو اقل اکثر هم مفصل خوندیم. جز مثل چی؟ مثل رکوع.
شرط مثل چی؟ مثل استقبال، مثل غسل لیلی، مثل چی؟ مثل مثلا اذان و اقامه. درسته؟ خب من میخوام با یه تقسیم دیگه ای بگم براتون، با یه تقسیم دیگه ای بگم براتون. آنچه که دخیل در عمله سه جوره. آنچه که دخیل در عمله سه جوره، یا متوهم و دخاله، اون چیزایی که عادی میگیم اجزا و شرایط صلات بشما، از تکبیر و از اذان و اقامه شروع میکنیم تا تکبیر و نمیدونم قنوت و رکوع و سجده و تسبیحات و تا بریم سلام و نماز مثلا، همه رو میشماریم. اونها سه جورن. بعضی چیزها دخیل در ماهیت شیئن، در ماهیت عمله، یعنی جزء به معنای واقعی منطقیش که اگه نباشد از انتفل جز انتفل کل، با زبان اصولی بگو، یعنی اگر نباشد دیگه این محقق مصلحت نیست، شارع هم به او امر نمی کنه، با اصیت رضا جریتی هم در مورد منهای این دخیل نداریم. تمام آقا؟ این میتونه جزء باشه، میتونه شرط باشه. جزء باشه مثل چی؟ مثل رکوع. شرط باشه چی؟ مثل استقبال قبله. تمامه؟
ماهیت شرعی داره
جانم؟
حقیقت شرعی شد
در واقع داریم شرعی میگه الان عرفی میگی الان تازه آخرش میخوام برسم به عرفی، او بحث مونه الان بعد میرسم، میخوام مسمى رو بگم، گفتم آخون با یه شأن نزول دیگه ای وارد میشه. خب آخون میگه بعضی چیزها دخیل در غرض هستن میشوند، اما دخیل در ماهیت نیستن. یعنی وقتی ای بیاد قرضه اشتداد پیدا میکنه، مصلحتی برامون ایجاد میکنه، اما دخیل در ماهیت نیستن. بذارید این قسمو بعد مفصل کنم، قسم سه بگم تا این قسم دو که برزخه بیشتر لمس بشه. آخو میگه بعضی وقتا یه قسمی داریم که یک عمل مستقله، اما ظرف این عمل در ضمن واجب ماه. یعنی چی؟ با مراتب حکم بگو. یعنی خود این عمل که اسمش ایکسه خودش یه مراتب حکم داره، مصلحت داره، انشاء داره، فعلیت داره، امتثال میخواد تا همون مصلحتش تامین بشه، اما شرط این که مصلحتش تو جیب ما بره و شارک بحث و زجرش احکام تابعت للمصالح و المفاسد، شارک بحث و زجر به این عمل داره، بحث و زجرش به کدوم عمله؟ به عملی که در ظرف عمل وایمونه. این اگر این در ظرف یکی نباشه دیگه اون مصلحت تامین نمیشه، اما ربطی به او ها نداره. اینو مثال ندارم، مثالش اختلافیه، اما ممکنه کسی بگه قنوت اینطوریه لقائله، میگه من از دلیل قنوت اینو میفهمم. درست شد؟ درست شد آقا؟ این وسطیه چی میگه؟ میگه نه این مستقلم نیست، این تو قرض خود همون حکم اولیه دخیله، اما اگه نباشه مضر نیست. یعنی که انا هم جزء هست، هم شرط هست، هم دخیل هست، هم دخیل نیست. نباشه عمل سر جا خود چه بیاد مصلحت ایجاد میکنه برای عمل. بنابر قرائت بعضی از دلیل قنوت اینه، اگه بیاد تو خود مصلحت صلات اشتداد ایجاد میکنه. درست شد آقا؟ تا اینجا فهمیدی؟
ماهیت که
میفهمید
یعنی چی تو
سلامت؟ جانم فعلا نگاه حقیقت اعتبار نکنیم به مسئله، منظور همون چیزیه که اسمشو میذاریم سلات، که تو اصول عادیمون، تو فقه عادیمون میشونی ماهیت.
مثلا استقبال که خب واضح ربطی به ماهیت سلات
چیه؟
استقبال که شما فهمید
چرا واضحه؟
مادر بود قبلم نخونه سلات که سلاته.
نه نه ببینید هنوز نیومدم رو سعی و عم پیادش کنم، داری درست با نگاه سعی عم یعنی تسمیه و مسمى نگاه میکنید. سیدم همینو گفت، گفتم آقا اینه ولش کنید فعلا یه حرفو نزنید، الان من اصلا اون بحثو نیوردم مسمای صلات چیه، الان دارم فعلا دارم فقه رو میگم. من تو فقه هم
کتاب الصلات که می نویسن دوباره بگو، دوباره بازخوانی کن. اینطوری شروع کردم، گفتم تو فقه وقتی کتاب الصلات ببینید، گفتم آخون با اون شأن نزول وارد بحث نشده، با اون سوال اصلی من با یه شأن نزول دیگه‌ای وارد شده، در ذیلش اون مسئله رو رسیده ای کرده. حالا با چه شأن نزولی وارد شده؟ با این شأن نزولی که دارم میگم که آقا ما وقتی به فقه نگاه میکنیم در کتاب الصلات، مثلا وقتی قرار میگیریم شارع مقدس از یه اذان و اقامه در مورد صلات شروع کرده، گفتن تا یه سلام آخر نماز ها، بلکه تعقیباتی هم براش گفته. مثلا حالا از این همه اجزا و شرایط که اطراف صلات حول صلات گفته شده و همه هم اینا مرتبط با صلات هم ربطی خب به حج ندارن، اینا خودشون علا انها این و انها اشیه بعضی ها دخیل هم به طور که این نباشه هیچ قرص تأمین نمیشه. اصلا کارم به مسلمان دارم فعلا دارم فقه عادی مونه نگاه میکنم، همون تعلق اصولی مونه نیوردم، یعنی همون نمازی که یوجب سقوط العادت و القضا ها، بعضی چیزا اصلا دخیل نیستن، یه عمل مستقل در ظرف یکی هست، بعضی چیزا هم دخیلن هم دخیل نیستن، برزخن به این معنا دخیلن که خودشون حکم مستقل و مصلحت مستقل و امر مستقلی ندارن، به این معنا دخیل نیستن که اگه نباشن هم عمل صحیحه.
دخیل
در خود عملمون، مثلا صلاتمون رو صلات پیادش کنیم، عقد الوضعمون رو شایع کنیم، مثلا قنوت، مثلا من از دلیل قنوت اینطور فهمیدم که این قنوته خودش مصلحت مستقله نداره، این قنوته اگر بیاد مصلحت صلات افزایش پیدا میکنه، اما اگرم نیاد مضر به صلات نیست. تمام شد. آخون میگه ما سه جور مطلب تو این کتاب الصلات میتونیم پیدا کنیم که حالا همه اینا ممکنه جزء باشن، ممکنه شرط باشن. خب اینه میگه من فقه رو اینطور میبینم، تویی که دعوا نداری. حالا یه دقیقه دقت کنید اینجا، همینجا که گفتم کفای متن تولیده، همینجا یه حاشیه بریم، مبدأ تحقیق. آقا اصلا این قسم دو چجور تعقل میشه از جهت فلسفه امور اعتباریات؟ چجور یه معتبری میتونه یه چیز اینطوری اعتبار کنه؟ یه خودش یه بحثیه. آره. که یه چیزی از یه طرف مستقل نیست، از یه طرف نبودش هم مضر نیست. این تعقلش چجوریه؟ آخون میگه مثل امور تکوینیه. دقت کنید چجور؟ آخون میگه چجور؟ حواسم جواب به این سوال میده. سوال درست کردم، حالا دارم جوابش میدم. عزیزان، این عبارت رو که من اینطور دارم میگم، اینا یه خانش دیگه یا چند خانش دیگه هم داره. من دارم کتاب رو بر اساس این سری سوالات مهم دستبندی میکنم، خانش میدم به عبارت. ممکنه کسی جور دیگه بخونه این عبارت رو. من اینطوری یاد گرفتم. به نظر من این خانش درسته و مطالب زیادی ازش در میاد. یعنی برید پیش مطالعه کنید، ممکنه تو بعضی از شروع جور دیگه اصلا مطلب ساخته و پرداخته شده باشه. خب خدمت شما عارضم، آخون جواب میده به این، میگه من میگم مثل امور تکوینیه. میگن امور تکوینی چه شکلیه؟ میگه ما تو امور تکوینی یه مرحله ذات و ذاتیات داریم، میگیم انسان، میگیم حیوان، یه مرحله عوارض مشخصه داریم که همین حیوانات با این عوارض مشخصه میشه زید، با اون عوارض مشخصه میشه عمر، و این عوارض مشخصه تو مرحله متأخر از ذات و ذاتیات میان وسط کار، لذا اینا داخل در ذات نگیم، حالا فعلا مسمی رو بل کنیم، مسمی به حمد شاه، یعنی حیث تسمیهش رو کار نداریم، لقبشو کار نداریم، ذات داخل در اون ذات ماهیت ذات نیستن، اما محقق مصداقن. من میگم این دست دوییه از نوع عوارض مشخصن که داخل در ماهیت صلات نیستن، اما از نوع لواحق لواحقی که به فرد اضافه میشه و موجب اشتداد و ضعف فرد میشه. یعنی دوتا فرد محقق صلات و امر صلاتی هم به یوجب سقوط العادت و القضا، اما این که با قنوت فضیلتش و کمالش بیشتر از اون یکی فردیست که بدونه قنوت.
اگر مثلا
قنوت هم نباشه مثلا صلات محقق، خب همینه دارم میگم. یعنی
لذا اینا اگر مشخصات زید نباشه،
نه تو امر مشخصات زید نیست،
خب
باشه مشخصات امر. آفر، همینه، ما همینه بگیم، میگیم میگیم حالا حالا حال پیادش کن. نه نه همین همینه دیگه. نه نه اوورشو نگو، اوورشو با من بگو، ادامه جمله رو از من بخون. همین جمله که گفتی، این یه سری مشخصات داره زیده، اینم یه سری مشخصات داره امره. میگه این یه سری مشخصات داره ای با قنوته، این یه سری مشخصات داره ای بی قنوته. مثلا مشخصات ای ثواب بیشتر براش درست میکنه، لذا دخیل تو همون غرض هستا. یک واجب مستقل، یک عمل مستقلی
نیست فرده.
مثل اینکه زید عالمه، امر جاهله. زید کمال اضافه ای داره، مشخصات زید با مشخصات هم متفاوته.
مشخصات هم از امور وجودیه. این
سآلمونه قبول الان خواب تحقیق کنم نمیدونم. حالا الان میخوام برم جلو، فقط ببین دوباره پله پلهش کنم. ببین من اول میخوام گام به گام تعقل کنیم یه جایی بایستیم، دوباره برگردیم. پس آقا من تو گام اول، آقا امر سادس با چه شأن نزولی درست شد؟ سیدنا العزیز با چه شأن نزولی؟ آقا من به فقه نگاه میکنم، حالا این تحقیق و مفصل که مقام اون مقام تسمیه است، مقام تسمیه غیر مقام انشاء و غیر مقام فعلیت، اینا رو بلد نیستن، اینا رو ولش کن فعلا، اینا رو ولش کن. ها از اول برگردیم اول کار، کف فقه نگاه کن. کف فقه وقتی من کتاب الصلات برگه میزنم، اولش میگه الصلات واجبتون، میگه این الصلات واجبتون، این جزء بدیهیات فقه، اصلا تقلید درش لازم نیست، ضرورات فقه. اما بعد میگه اما و هنا احواب، باب اول فی المقدمات، باب دوم فی المقارنات. ها باب اول فی المقدمات بگو، اولش مثلا آداب، دومش بعد یک نمیدونم اذان و اقامه است، دو همینطور میشماره میاد جلو تا آخر. میگه من وقتی به کل اینا نگاه میکنم میفهمم اصلا فقه عبادات یعنی مهارت و چیره دستی در باب اجزاء و شرائط. درست شد؟ حالا تو اجزاء و شرائط که میرم، دو اجزاء و شرائط میرم، بعضی از اجزا و شرائط من داخل در ذات و ذاتیاتم، مثل حیوان و ناطق که اگه نباشه اصلا این صلات صلات نیست. فقهیشو بگو، یعنی لا یوجد سقوط العادت و القضا، یعنی اصلا بس نمیشه، یعنی امر نمیشه. همه اینا عبارت. خب یه سری چیزا نه اینطوری نیستن، اما اگر بیان همینو دخیل در کمالشن، دخیل در قرارشن، به این معنی که حکم مستقل و جعل مستقلی ندارن. دست سوم نه اصلا جهل مستقل داره. حالا میگیم این دست دومی رو چجور تعقل کردیم؟ ما تو فقه نمیشه بابا چجوری تو امور اعتباری رو تعقل میکنیم؟ میگه فرض کن مثل امور تکوینیه، تو امور تکوینی چجور دو پله داری؟ پله یک عقاد ذات و ذاتیات، پله دو عوارض مشخصه. فلیکن که اینجا هم پله یک انعقاد ذات و ذاتیات، پله دو عوارض مشخصه. قنوت از مشخصات. ببین ناخودآگاه داری تو فعلیت پله پله درست میکنی، نمیگم چند پله، اما اصل این که باید فعلیت درجه درجه بشه، نگاه ناخودآگاه ارتکازه. خب آخون وقتی اینا رو تمام میکنه، اینا رو تمام میکنه، او سوال از خودش میپرسه، او سوالو میپرسه، میگه حالا همه که اینا داخل در مسمان خواهد
اینجوری کردن تو بحثی که دفعه اول داشتیم با این خانش دیگه باز خلالی وارد نمی کنه. اگه بگیم همین
چشم بزن هم جمله تموم بشه یه دقیقه جلوتر من داری میگی میفهم یه لقیقه تمامش کنم عبارتم بخونم بعد گوش بدم به حواشیش. آخون میگه حالا اینا داخل، من اول فلسفه مسئله رو براتون میگم که دغدغه ایجاد بشه، علت قایی که تحریکتون کنه بخونید ایجاد بشه و نقشه بحثم درست بشه که دفتی تو درس خواهش نقشه خراب نشه. اما تو خود بحث میخوام به حد کفایش بگم، الان نمیخوام خیلی ایور ور برم. آخون میگه حالا سوالم اینه، این مطالبی که گفتی چقدرش داخله در عنوان صلاته؟ آخون میگه قطعا سهش که داخل نیست، سج عمل مستقل، خب ربطی به صلات نداره، فقط صلات ظرف تحقق این عمل است که دخلی به صلات نداره. اینو برش کن. دوه چی؟ میگه دوه هم چه جزء باشه چه شرط باشه، چه مثل قنوت باشه چه مثل مثلا اذان و اقامه باشه، مستحبات مثلا ها، تعقیبات مثلا، تکبیرات افتتاحیه دعواییشه که 6 تا تکبیر اول خارجن یا داخلن، اون دعوا رو داره ها. آخو میگه این پیش من خارج از محل نزاعه، چه جزء باشه چه شرط باشه. چرا؟ چون اینا تو مرحله ذات و انعقاد ذات و مقومات نیستن، میمونه او بالاییه. بالاییه یعنی اونی که داخل در ذاته. نرید سراغ بحث قبلیمونا، فعلا کفایه رو داریم میریم. آخون میگه من باشم میگم شرایطم داخل نیستن، چون اندت تبادر از عنوان صلات شرایط فهمیده نمیشن. فرمایش آقا گو بدون استقبال چه شکلیه نماز، فرمایش شما اول کار. ببین یه حرفی که شما تو اون کتابای دیگه خوندید اینجا تولید شده اولین بار، اینجا کفایه. میگه به نظر من متبادر از مسمى از عنوان صلاتم یه ارزا شرایط نیست.
زین داخل ماهیت بیان چی؟
جانم؟
داخل در ماهیت
نمیدونم. بعد آخون میاد جلو میگه اما نمیدونم این کفایه نمیگه یعنی چی. میگه من میفهمم تو فقه اگه اینه باشه سقوط عادب و قضا لازم میاد، اما من متبادرم از عنوان صلات اینا نیستم. حالا این یعنی چی نمیدونم، اما این دوتاشه میفهمم. یعنی شما هم میفهمی اینو جدا میفهمم، اما وقتی میخوام با هم ترکیبشون کنم آخو میگه نمیدونم. این نمیدونم همون حرف امام میشه، مفهوم دارم چی میگم. خب بلش کن. آخو میگه اما، میگه اما من یه جای دیگه میگم همه داخله. میگه کجا؟ میگه من گفتم صحیح میخوام و جامعه مال صحیحه، چون صحیح میخوام و جامعه مال صحیحه تمام شرایطم داخل محل نزاعه. کفایه تمام شد؟ عبارت چه بخونم یه دقیقه حاشیه نرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. ان دخل شیء وجودی او عدمی فی المأمور به. آه حالا من رو اجزای وجودی داشتم پیادش میکردم، رو قواطع و موانع میتونید عدمی پیادش کنید، درسته؟ تارتن دسته اول. آقا ایست دسته رو میگه کفایه ها، ایست دسته نه جزء و شرط. جزء و شرط تو در ضمنش میاره، اینو قبلا خوندیم. ایست تا جدیدن یک مقدمات، مقدمات به ان یکون الشیء داخلا در چه مرحله ای؟ فی ما یعتلف و یا یعتلف و من هم و من غیره، درست شد؟ از باب افتعال بخونیم، متابعه داره همون معلومش درست فعل و من غیرهی. تو مرحله ای که تألیف پذیری عمل از این که جزء یا شرطه و غیر آن است، همه با هم جمع بشن عمل پا میگیره، یعنی مقدماتش. و جعل جملته متعلقا للامر، همه اجزا و شرایط که کنار هم نشستن امر میاد. فیکون جزءا للامر، جزء به چه معنا؟ جزء فعلا به معنای اصول، به معنای فلسفی در مقابل شرط نگو، به معنای عام بگو، یعنی داخلا فی قوام العمل. آقا اینا شدن چی؟ مثل حیوان و ناطق. و اخرى دسته دوم، دسته دوم همین برزخه، به ان یکونه این شیعه خارجن عن العمل لکنهو این شیع کان مما لا تحصل الخصوصیت المأخوذت فیه بدونهی لا تحصل، حاصل نمیشه. چه چیزی؟ الخصوصیت، کدوم خصوصیت؟ المأخوذت فیه، در اون عمله بدون این شی، مثل قنوت پیادش کن. آقا یعنی چی؟ یعنی اگر او خصوصیت، نه قنوت رو نیار، قنوت رو نیار، ببخشید اشتباه کردم. اون جزء بالا رو به معنای اخصش بگیر، خود جزء بگیر. اشتباه کردم آقا، برگرد از اول. اشتباه کردم من، داشتم با جزء اول رو جزء همون معنای خود خاصش بگیر، این دومی شرط بگیر. میگه یه چیزیه که جزء نیست، مثل آجر داخل دیوار نیست، اما خصوصیتیه که اگه نباشه اون عمل پا نمیگیره. جزء و شرط دست اول داره میگه، دخیل در ماهیت جزء و شرط. کما اذا اخذ شیئون مسبوقن به این جزء او ملحوقن به این جزء او مقارنن به این جزء متعلقن للامر، امر وقتی میاد که این مسبوق به این دیده بشود، صلات مسبوق به این جزء به این خصوصیت دیده بشود، یا ملحوق به این یا مقارنه با این دیده بشود. مسبوق و ملحوق و مقارن میشن اقسام ثلاثه شرط که تو مقدم واجب خوندیم، شرط مقارن و شرط متأخر و شرط متقدم، و تو کفایه هم ستاشو انشالله مفصل بحث میکنیم. درست شد؟ فیکون و شیعه من مقدمات این عمل، این صلات لا مقدمات، خودش از مقدمات. شرط چی بود تعریف اصولیش؟ تقیدون جزءون والقیدو، خود قید جزء مقدماته، اما تقیدش و خصوصیتش داخله. یادتونه نائینی از اینجا شرط شرعی درست کرد تو اصول فقه. خب اما بالاخره الان آقا این دو قسم، چه جزء چه شرط، هر دو چی هست؟ مثل حیوان و ناطق نقششون. یعنی بدون اینها صلات نداریم، بدون اینها امر نداریم. و ثالثتن، این ثالث به معنای چیه؟ این برزخه. درست شد؟ رابع بعدن میاد. و ثالثه به ان یکون این شیعه مما یتشخص بهی به این شیع، مای موصول شیعه، یتشخص المعمور به به این بهی، بهی اول ضمیر عائد به ما موصول، به این شی تشخص پیدا می کند. یعنی چی؟ به حیث یصدق علی المتشخص بهی عنوان العمل، عنوان اون صلات مثلا با این متشخص این عنوان بار میشه. و ربما، این ربما دوباره خاصیت دیگه شد، آقا داره ثالث رو تفسیر میکنه، این جزء تشخص صدق عنوان با ای درست میشه، خصوصیتش چیه؟ ربما یحصل له لئن عمل لئن صلات به سبب ای، به سبب این شیئه مثل قنوته، یحصل مزیتون او نقیستون. درست شد آقا؟
قسم دو
شد، قسم دو برزخمون. اینجا داره میگه و دخل هازا فی العمل، از کجا فهمیدیم؟ ببین مثل بالاییه نیست، یعنی داخل در مقدمات مثل حیوان و ناطق نیست، اما داخل در تشخص هست و مزیت ساز هم میتونه باشه. این و ربما یحصل برای فرقش با سه، سه اصلا ربطی به صلاته نداره، صلات فقط ظرفشه، اما اینجا اینه ربطی به خود صلاته داره، تو غرض خود صلات دخیله، تو مصلحت خود صلات دخیله. پس میگیم در تشخص دخیل است که فرقش با یکه، اما میگیم دخیل در خود مصلحت صلاته که فرقش با سه ماه، یکمون هم خودش دو بخش شد. برای خودش در عمل ظرفشه، فقط صلات ظرفشه، قنوت هیچ ربطی به صلات نداره، دخیل تو مصلحت صلاتی هم
بعد ما شروع تشخصش
دخیل جانم، نه نه این تشخص تحقیق تشخص که حالا دخیل است دخیل است چجوریه، اجتماع امر نهی انشاءالله. ای که الان داریم میگیم یه چیزای دخیل در تشخصن و تحقیقش اول اجتماع امر نه، تو مقدمات اجتماع امر نه، اونجا که میخوایم اجتماع موردی و مأموری اهم جدا کنیم، جای تحقیق این ماجرای تشخص و اینا هست. اینی سومه، این هم نگفتیمش، هم نرسیدم، گفتم فقط این ربما یحصل رو گفتیم که فرقش با سهی که بعدن میگیم روشن بشه. البته با چینش کتاب با بگیم چارا، اما من یک و دو کتاب و زیل یه عنوان جا دادم که تقسیم سنائی بشه، درست در بیاد. درست شد؟ خب و ربما یحصل لین عمل. خب آقا ما قرار ساعت بعدم با اجازتون بخونیم، درست شد؟ پس ما یه استراحت و مای بدیم و بعد ادامه بدیم ان شاء الله. صلی الله علی محمد.